دوگانه‌ای که دارن ایجاد میکنن به این صورت هستش و قطعاً خود مردم جواب کسانی که مقابل جشنواره‌ای که یک عمر 40 سال خاطره دارن مردم با این جشنواره، این یعنی بی‌توجهی و دهنکجی به مردم و از این جهت باعث ناراحتی خیلی از اهالی سینما شده که قرار هستش که یک سری افراد و یه طیفی از اهالی سینما مواجه بشن با جشنواره‌ای که قرار جشنواره ملی فیلم فجر باشه.
خیلی خیلی ممنون. من فکر کنم باید یک فاصله کوتاه از پخش بگیریم و برگردیم. بحث رو راجع به جشنواره فیلم فجر همراه شما هستیم.
تحلیل و بررسی، نقد محتوا در سینما معیار.
به عبارت بهتر، سینمای ما معمولاً تحت تأثیر نوعی از سینماست که تو اروپا بیشتر کار کرده.
گفتار روی متن به یک مدیوم تصویری مثل سینما آسیب میزنه، به خاطر اینکه چیزی که ما میتونیم پرداخت بکنیم در درجه اول چه حاجت به دیالوگ و در واقع گفتار.
هر پنجشنبه روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز
روند حرکت سینمای ما میلانی رو از دو زن رسونده به سوپرستار.
میتونست یه اید اکران بشه، جای خیلی از فیلم های دیگه 5 و 6 ماه اکران شدن اکران بشه، یه تبلیغات خوب تلویزیونی داشته باشه، اینجوری هم آقایون با تانک روی فیلم رد نشن.
همون دهه 60، همون مدیران فرهنگی، همون سینماگرا، همون وزیر فرهنگ دهه 60 که بعدن رئیس جمهور شد و اجازه ورود جمشید هاشمپور به سینما رو نمیدادن.
در سینما معیار، پنجره جدید رو به سوی سینمای ایران.
ساعت 15:01 از شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید. داریم راجع به جشنواره 38 فیلم فجر با معین احمدیان و احسان سالمی صحبت میکنیم. من همونطور که اول برنامه هم خدمتون گفتم، یک بار دیگه هم بگم که ما از 11 بهمن ماه ویژه برنامه های جشنواره فیلم فجرمون شروع میشه. در ایام جشنواره فیلم فجر تا روز اختتامیه ما هر شب در خدمت شما هستیم و سعی میکنیم که یک پوشش کاملی رو همچون سالهای گذشته راجع به تمام فیلمهایی که به نمایش در میان بار شما داشته باشیم. همونطور که یادتون هست ما سال پیش حتی به فیلم‌های انیمیشن هم که بسیاری از برنامه‌های تلویزیون هم به اونا نپرداختند کامل پرداختیم، عواملشون رو دعوت کردیم تو برنامه و صحبت کردن. فکرم میکنم حالا زمانش شاید تغییر بکنه، احتمالاً در هفته بعد یا هفته بعدش خدمت شما اطلاع رسانی بشه که احتمالاً ما در ایام جشنواره ساعت 8 تا 9 شب در خدمتتون باشیم، که از همین الان هم این وعده رو به شما میدیم که برنامه های مفصل و کاملی رو برای پوشش اتفاقاتی که در جشنواره فیلم فجر و سالن پردیس سینمایی ملت میگذره رو با شما در میون بذاریم. این نکته هم خدمتتون بگم که جدول نمایش فیلم های جشنواره فیلم فجر در پردیس سینمای ملت هم امروز مشخص شد. مراسم قرعه کشیش ساعتی پیش انجام شد و اولین فیلمی که در جشنواره فیلم فجر ما میبینیم سکام حبس آقای سالور هستش که یه مدتی هم بود سامان سالور رو نداشتیم در سینما، خیلی فیلم نمی ساخت. حالا باید ببینیم که این فیلمش میتونه مثل فیلم اولش دوباره توجه ها رو به خودش جلب بکنه. نکات متفاوتی هست تو این جدولی که اعلام شده. در 4 سانس فیلم ها قراره به نمایش در بیاد و اعلام اسامی نامزدها هم در روز دوشنبه 21 بهمن ماه اتفاق بیفته. بچه ها دارن تلاش میکنن اگه شد با آقای نجفی هم صحبت بکنیم که حالا راجبه یه سری نکاتی که هست از ساعت خود این سانس ها هم از ایشون سوال بکنیم. حالا انشالله تا قبل از اینکه برنامه این هفته‌مون به پایان برسه بتونیم با آقای نجفی صحبت کنیم. خب برگردیم به سر بحثی که داشتیم انجام میدادیم. آقای سالمی، آقای احمدیان برداشتشون از حالا فیلم‌هایی که داریم توی این دوره این بودش که هم به لحاظ طیف فکری تنوع بیشتری داره نسبت به قبل و حالا هم یک پراکندگی جغرافیایی بهتری داره. شما با این نگاه موافقید؟ یعنی این از این دو زاویه جشنواره امسال رو بهتر از سال قبل یا حالا سال‌های قبل می‌دونید؟
ببینید، عرضم حضورتون که بله، منم موافقم با این که در واقع به لحاظ تنوع فکری و حالا حضور فیلمسازهای از نسلهای مختلف، چهرهای مختلف، واقعا جشنواره امسال به قول معروف گفتنی حداقل روی کاغذ خوبه، چون ما هنوز فیلم ها رو ندیدیم و نمیتونیم در مورد کیفیت فیلم ها نظر بدیم. بوده دورهایی که ما اسمهای بزرگی هم تو جشنواره داشتیم ولی فیلماشون فیلمای با کیفیت نبوده، برعکس جوونا فیلمای خیلی خوبی داشتن، و دورهایی هم بوده که اینجوری نبوده و در واقع فیلمسازای با سابقه تر فیلمای خوبی داشتن، حالا شاید جوونا نتونستن به اندازه اونا عرض اندام کنن. به لحاظ تنوع فکری و تنوع نسلی قبول دارم امسال جشنواره خوبی رو داریم، و به لحاظ جغرافیایی این هم در واقع نکته درستیه، حالا خارج شدن از محیط تهران. اما باز هم بر سر همون حرف خودم هستم که فکر می‌کنم بدون در نظر گرفتن فیلم‌های کمدی که عموما تو جشنواره فیلم فجر مورد استقبال قرار نمی‌گیرن و خودشون هم الان چند سالی هست که زیاد تلاشی برای اینکه تو جشنواره حضور داشته باشن نمی‌کنن، شاید این بعضی از این فیلم‌ها که تو جشنواره امسال اومدن خیلی نتونن در واقع توی بحث اکرانشون بتونن در واقع اکران موفقی داشته باشن، علی ظاهر حداقل با توجه به عقبه‌ای که ما از کارگردان‌های اینها و در واقع مسیر فیلمسازی که ازشون تو ذهنمون داریم شاید نتونن خیلی موفق باشن، ولی در کنار اون فیلم‌های خوب هم داریم. من فکر می‌کنم یکی از پدیده‌های جشنواره امسال که شاید هنوز خیلی در موردش صحبت نشده باشه فیلم روز صفر باشه که آقای ملکان دارن می‌سازن، بعد از سال‌ها تجربه تهیه کنندگی و در واقع چهره پردازی تو سینما امسال اولین فیلم خودشون دارن می‌سازن. از این نظر میگم که ایشون قبلا با آقای در واقع توکلی سابقه ساخت فیلم تختی رو داشتن و همچنین فیلم تنگ ابو قرک، اون دو تا فیلم هم با فیلم‌هایی بودن که به لحاظ پروداکشن فیلم‌های وسیعی بودن و بزرگ بودن، خوب هم تو جشنواره دیده شدن. فکر می‌کنم این فیلم هم با توجه به موضوعش که میگن مربوط به یه ماجرای امنیتی و قصه اتفاقات واقعی هست، فکر می‌کنم فیلم جذابی باشه، در کنار اون که قطعاً فیلم آقای حاتمی کیا به عنوان یکی از فیلمسازهای مهم سینمای ما احتمالاً باید فیلم خیلی خوبی باشه و فیلم مهمی باشه، حداقل چون فیلم رویکرد اعتراضی و انتقادی داره و تجربه نشون داده که هر وقت آقای حاتمی کیا رفته سراغ همچین مضامینی مردم هم استقبال کردن، کما اینکه دو دوره ایشون سیمرغ برونه بهترین فیلم از نگاه تماشاگرانو گرفته و همون دو دوره ای بوده که در واقع این فیلم های ایشون مضامین انتقادی داشته، در واقع آژانس شیشه ای و ارتفاع پست. و نکته دیگه هم این که حالا کنار اینا من فکر می‌کنم چند تا فیلم مهم دیگه هم
من یه لحظه چون می‌خوام فیلم‌ها رو اگه شد اصلا تک تک یه مرور خیلی کوتاه، چون قطعا فیلم‌ها رو که ندیدیم یه مرور کوتاهی داشته باشین از این دو فیلم که حالا اسمشو بردی، چون می‌خوایم بریم حالا بعدن همون فیلمایی که واسه خودتون کنجکاوی برانگیزه، از خروج و روز صفر خبر ژورنالیستی چیزی، اتفاقی، حاشیه‌ای که تو بحث‌های حالا بین خود خبرنگارا هست، چیزی در جریانش هستید، یه نکته‌ای راجع به خود این فیلم ها؟
والا در مورد خروج من خیلی در واقع کنجکاو بودم، چون حالا فیلم آقای حاتمی کیا در واقع رو کرده اعتراضی و انتقادی داره، خیلی مشتاق بودم که بدونم حالا در واقع فیلم به چه شکل پیش میره و پایامندیش چی میخواد باشه، روی کردش میخواد چی باشه، چون فکر میکنم که این سوژه‌ای بوده که البته توجه صحبت‌های اخیر آقای حاتمی کیا، یعنی نکاتی که ما شنیدیم از این برنامه، فکر می‌کنم یه دغدغه‌ای بوده که حالا چند سال داشته و حالا به نظر رسید که الان وقتشه که بخواد در واقع این بحث رو بهش بپردازه. من خیلی در مورد پایان‌بندیش در واقع فکر می‌کنم پایان‌بندی شوکه کننده و غیر قابل انتظاری داشته باشه به نظر خودم، یعنی چیزی که از حاتمی کیا تو ذهنمه اینه که احتمالاً باید همچین پایان‌بندی در واقع برای مخاطبش در نظر گرفته باشه. واقعا خودم بی صبرانه منتظرم ببینم، مخصوصا که حالا فرامرز غریبیان هم بعد از چند سال اومده تو سینما دوباره فیلم بازی کرده و فکر میکنم بعد خیلی اتفاق جالبی باشه.
راجبه روز صفر نکته ای شنیده
ای؟ روز صفر هم حالا چیزی که وجود داره اینه که خب ما پارسال یه فیلمی داشتیم مرتبط با ماجرای
شبیه که ماکامل،
آره در واقع مرتبط با ماجرای ریگی، و امسال هم فکر میکنم این در واقع قسمت دوم این باشه، چیزی که برداشت منه، شاید مثلا من فکر میکنم ماجرای دستگیری ریگی باشه، نمیدونم این
اخباری که اومده،
ولی اگر ماجرای دستگیری ریگی باشه شاید فکر میکنم از این نظر احتمال میره که قصه جذابی باشه، مخصوصا که آقای ملکان و توکلی و حالا تیم اونا نشون داده که تو ساخت قصه هایی که حالا به قول معروف گفتن تو سینمای ما حداقل بیگ پروداکشن محسوب میشه تقریبا کارنامه قابل قبول داره، حداقل لحاظ فنی. حالا ان شاءالله که
و این حالا تغییر سینمای خود بهرام توکلی هم به نظرم قابل تحمل میشه بعدن راجبه صحبت کرد، که حالا از فیلم هایی که شروع کرده بود و یه جور فیلم های خیلی خاصی بود، حالا اومده به سمت فیلم های بیگ پروداکشن. آقای احمدیان شما راجبه این دو فیلم نکته ای چیزی دارین
در مورد
از این شنیده های درگوشی؟
در مورد فیلم خروج من میدونم که
به نقل از یک منبع آگاهی از این اصطلاح
خیلی آقای حاتمی‌کیا پرهیز داره از لو رفتن قصهش، ولی باز هم لو رفت قصهش، یعنی یه جور شما یه سرچ ساده‌ای بزنید تو اینترنت متوجه میشید که
نمیدونم بگم اون متاسفانه یا خوشبختانه اونم تو سینما معیار اتفاق افتاد که یکی از بازیگرانی که پیشنهاد بازی رو تو اون فیلم رد کرده بودن ما به عنوان مهمان ویژه روز ملی سینما در خدمتشون بودیم که ایشون اولین بار تو سینما معیار داستان فیلم رو گفت
و خیلی هم
آقای عزت الله رمضان زاده رمضان
من آقای حاتمی که خب به این قصه خیلی حساس هستش، دوست نداره قصهش لو بره، ولی خب بالاخره شما قصه های مختلفی و ممکنه شنیده باشید ولی دوست دارید رو پرده سینما ببینید که کارگردان چگونه از پس تصویری کردن اون قصه بر اومده، و این خودش باز هم در کنار اینکه خود حاتمی کیا و نگاهش به قهرمان و اعتراض جذاب هستش لذت مضاعفی رو ایجاد میکنه و باز هم میگم هم کنجکاوی ایجاد میکنه که مخاطب ببینه. در مورد خروج فقط همین رو میتونم بگم که نه تنها به مضمون نزدیک به واقعیت و اتفاقات روز هستش که خود قصه هم واقعیه، شاید همین تنها چیزی که در گوشی هستش میتونم بگم به مخاطبان شما اینه که خود قهرمان قهرمانی نیستش که جدا افتاده از جامعه باشه و از ساخته ذهن یک فردی باشه، حاتمی کیا قطعا قهرمانش رو از یک انسان واقعی که این مسئله براش شکل گرفته
ها، یعنی اون حرکت هم واقعی بوده؟
من اون چیزی که شنیدم آره اینجوری هستش که حالا دوست ندارم زیاد باز بکنم چون دوست دارم توی نشست خبری با همون لحن خود ابراهیم حاتمی کیا بشنویم که چقدر
حالا شما هم بگید اینم بشه نمیدونم یا متاسفانه دو یا خوشبختانه دو که این نکته هم ما اینجا در سینما معیار
خب انشالله که خیر، ولی امسال برای جشنواره
روز صفر هم بگید
روز صفر هم پرداخت متفاوت از شبی که ماکامش رو به قصه ریگی هستش تروریست معدوم که از این لحاظ که قصه فقط به این شخصیت پرداخته ما فقط میدونیم، دوست داریم بدونیم که حالا چه شکلی باز نزدیک شده به این شخصیت، از لحاظ عاطفی نزدیک شده یا امنیتی،
یک حالت معرفی بود و حالا این فکر میکنم حالا اینجوری که منم از اخبار شنیدم اینی که بیشتر اون بحث دستگیریش محور اصلی داستان هست،
شبیه که ماه کامل شد نزدیک میشد به روایتی عاطفی و خانوادگی و قصه‌ای که برای برادر ریگی اتفاق افتادش و اون قصه خانم منصوری در حقیقت که نقشش رو خانم الهاز شاکر دوست بازی کرده بود. ولی امسال برای جشنواره باز بگم که جوان‌ها حضورشون پررنگ هستش، آقای مهرداد خوشبخت فیلمی دارن، فیلم دفاع مقدسی، آبادان 1160 که این خودشون بچه آبادان هستن، قصه در مورد دفاع مقدس و روزهای دفاع مقدس در آبادان ساختن، این هم فیلم خوبیه با توجه به اینکه یکی از فیلم‌های دفاع مقدس امسال هستش، از این جهت
اون نکات درگوشیتون هم به نظرم بگید، ما خیلی اگه چون طبیعتاً شاید درست نباشه، یکی از جذابیت‌های برگزاری جشنواره فیلم فجر این گمانه‌زنی‌های قبلشه که حالا همه ماها که دستی به قلم داریم و توی این جریانات هستیم معمولاً این گمانه‌زنی که این فیلم قرار اینجوری باشه و اینها، می‌خوایم اینو با مخاطبمونم در میون بذاریم، قطعاً 100% این چیزایی که میگیم هم شاید صادق نباشه بر اساس شنیده‌ها منابع حالا خبری که خودمون داشتیم. من اگر موافق علاقه باشید میخوام از همین حالا آبادان 1160 که شما شروع کردین فیلم‌ها رو یکی یکی بریم، شده فقط راجع به هیچ فیلمی اصلا نظری هم ما شنیده‌ای نداریم، فقط به همون خط کلی داستانش اکتفا بکنیم، یکم اینجوری بریم جلو تا پای تا حالا یه 10 دقیقه یه ربعی که بعد بیایم صحبتامون رو جمع‌بندی
بکنیم. حالا در مورد آبادان 1160 تنها صحبتی که من میتونم بگم نقل قول خود آقای خوشبخت هستش که میگه ادای دینم به مردم آبادان و مردم شهر خودش، یعنی یک جورایی یک جایی هم من خونده بودم که گفته من سوژه‌های واقعی زیادی سراغ دارم و حاضرم به بقیه کارگردان‌ها بدم که بیان اونام بسازن، یعنی خودش بهترین سوژه رو هم انتخاب کرده، ممکنه شما با یک سوژه جذابی برید توی سالن سینما، بستگی داره که حالا به قدرت کارگردانی این فرد که چقدر این سوژه رو تونسته باشه بسش برآمده باشه. در مورد آبادان 1160 من دیگه اطلاعی دیگه ای ندارم حقیقت، یعنی اگرم باشه نمیتونم موثقش بکنم اینجا با گفتن پشت برای مخاطبان رادیو، ولی در مورد درخت گردو هم همجوره که کارگردان پرکار سینمای دهه 90 آقای مهدویان تقریبا هر سال فکر کنم جشنواره فیلم فجر فیلم داشته و هر سال هم با غافلگیری اومده، یعنی مخاطب غافلگیر میشه وقتی که با فیلمش مشو از لاتاری بگیر یا فیلمایی که در مورد ماجرای نیمروز و کسی که با آخرین روزهای زمستان توی تلویزیون شروع کردش و مستندسازی یک شیوه خاصی از فیلمسازی رو به معرفی کرد. حالا توی درخت گردو ما میبینیم که محمد حسین مهدویان یک پرداخت متفاوتی به یک واقعه تاریخ معاصر داره و به بمباران شیمه سردشت رفته سراغش و از اون گفته. نکته دیگه ای که در مورد این فیلم جذاب هستش حضور مهران مدیری هستش، حالا توی اولین فیلم دفاع مقدس سی هستش که توی این فیلم حضور داره و آقای پیمان معادی توی این فیلم فکر کنم اولین فیلم های دفاع مقدسشون هست، اگه بوم یک عاشقانه رو فیلم دفاع مقدس بدیم شاید دومین فیلم آقای پیمان معادی باشه. فیلم دیگه ای که توی جشنواره امسال حضور داره و آقای نوروز بیگی تهیه کنندش هستن خون شده آقای کیمیایی که باز هم
زمانی که ترکیب بازیگرانش اعلام شد خیلی حرف و حدیث ساز شد که مسعود کیمیایی که معمولا با ستاره های خیلی معروف سینما کار میکرد
بله.
با حالا یه جنس بازیگرانه حالا بگیم تلویزیونی یا بازیگرانی که خیلی شاید استار نبودن این فیلم رو ساخته.
بله آقای بازیگرانش مثل سعید آقاخانی حضور دارند تو این فیلم، آقای سیامک انصاری حضور داره، لیلا زاره، نسرین مقانلو و حالا یه نکته ای که هستش در مورد همین انتخاب بازیگر شایبه مطرح شده بود که چون تجربه موفقی نداشته آقای کیمه تو دو فیلم گذشتهش، دو سه فیلم گذشتهش، بازیگران زیاد ترجیح نمیدن قمار بکنن با اثر بعدی آقای کیمه، ولی خب امیدواریم که حالا دوباره برگرده به اون حداقل طرفداران خودش آقای کیمه تو این فیلم راضی بکنن. در مورد فیلم دیگه که حالا یه اشاره هم بهش کردم فیلم خورشید آقای مجید مجیدی هستش، آقای مجید مجیدی خیلی حساس تر از آقای آتمیکی هستن در لو رفتن قصه، ولی باز هم همون حرفایی که شنیده شده، من یادم یه جایی آقای جواد عزتی بازیگری فیلم خورشید یه جایی مصاحبه کرده بود با آقای فریدون جیرانی هم صحبت داشت میکردم، هر کاری که آقای فریدون جیرانی ایشون نگفت مثلا خلاصه داستان چی هستش و در مورد اونم چون میگفت یه حساسیتی داره که حتی چه نقشی رو بازی میکنه، ولی فیلم جذابیه از این جهت که بازیگران کودک این فیلم از طریق یه ویدیوی یک دقیقه‌ای برای معرفی خود خودشون انتخاب کردن و میفرستادن آقای مجیدی از بین این ویدیوی یک دقیقه‌ای بازیگر نوجوان فیلمشون رو انتخاب کردن. یعنی
یه نکته اینجا بذارم ببینم حالا راجب این فیلمه که شما صحبت کردید آقای سالمی شما راجب این فیلم‌ها نکته‌ای دارید؟
الان موضوعتون که در مورد آبادان 1160 من یه نکته جالبی که هست می‌خواستم بهتون بگم اینه که قصه محوری این فیلم در واقع ارتباطاتی با رادیو هم داره، حالا با توجه به که ما الان توی برنامه رادیویی داریم صحبت میکنیم شاید جالب باشه که اینم بگیم و در واقع در رابطه با کارکردها و نقشایی که رادیو در زمان جنگ داشته حالا اشاراتی میشه بهش و قصهش هم تا اونجا که من شنیدم فکر میکنم در واقع ارتباط با یه کتاب دفاع مقدسی داشته باشه، یعنی
اقتباسه،
فکر میکنم اقتباس از اون باشه، حتی اسم نامگذاری فیلم هم در واقع با توجه به همون قصه در واقع اتفاق افتاده. ولی خب اقتباس ها همیشه میدونید که اقتباس کردن کلا تو سینما کار سختیه، یعنی اینکه بتونید شما شاید پرفروش ترین کتابا از ارباب القا هری پاتر و اینا شما شاید نتونید یه نسخه خوب ازش در بیارید، هرچند که اینا نسخه سینماییش خوب بوده ولی خیلی کتابا هم بودن که نسخه های سینماییشون نتونسته موفق باشه. و من امیدوارم و امید دارم به اینکه آقای در واقع خوشبختی با توجه به خودشون آقای خوشبخت با توجه به خودشون از اهالی جنوب کشور هستن و مسلط هستن به این فضا و اون قصه و اون شرایط، حتما بتونن قصه خوبی در بیارن و اثر قابل قبول داشته باشن. درخت گردوی نکته جالبی که داره اینه که من یه تعریف زیادی از بازی آقای مهادی تو این فیلم شنیدم ولی خب ایشون انصراف داد از جشنواره فیلم فجر. امیدوارم بعدن هیئت داوران جشنواره اگر ایشون جزء گزینه‌هاشون بود حداقل این نکته رو لحاظ کرده باشن که ایشون انصراف داده. و اینکه حالا دیگه نمیدونم، حالا دیگه اطلاعات بیشتر از این چیزی که آقای احمدیان گفتن در رابطه با این فیلم ندارم، فقط همین بحث آقای مهادی و بازی ایشون بود. خون شد یه نکته ای که جالبه برای من اینه که من اتفاقا از این فیلم تعریف شنیدم، یعنی شنیدم که این فیلم نسبت به کار قبلی آقای کیمیایی بهتره، حتی با اینکه شاید در ظاهر ایشون از بازیگران سینمایی استفاده نکرد، از بازیگران در واقع تلویزیونی استفاده کرد. حتی بعضی از رسانه ها اعتراض کردن که آقا این چه در واقع کستیه برای کار کیمیایی چی دید، کاری که فیلمسازی که بالاخره فیلمساز بزرگی، هرچند که این بازیگران هم خیلی بازیگران قابل قبول و در واقع خوبی هستن. اما نکته ای که داره اینه که بازیگر نقش اول این فیلم هم انصراف داده از حضور در جشنواره آقای آقاخانی، که حالا نمیدونم واقعا سرنوشت این فیلم هم چی میشه، چون خود آقای کیمیایی هم درخواست کردن که در واقع فیلمشون تو بخش کارگردانی و فیلمنامه‌نویسی داوری نشه. در رابطه با خورشید هم من خودم گمان زنیم اینه که احتمالاً باید خورشید بچه آسمان دهه 90 آقای در واقع مجیدی باشه. بازیگر شاخصش فقط آقای عزتیه تا اونجا که ما شنیدیم، حالا مگر اینکه بازیگری داشته باشه که بخواد لحظه 90 و دقیقه 90 رو کنه و بگه که بازیگر سرشناس دیگه داره. این نکته ای که بازیگراش هم از با انتخاب ویدیو و ارسال ویدیو در واقع انتخاب کردن هم ابتکار جالبیه که حالا قبل از این هم تو سینمای ما بود ولی خب شاید حالا خیلی برای بازیگرای نوجوان و خردسال اجرا نمیشد. یه نکته من خواستم در مورد فیلم آتابایی بگم، حالا در بحثا رو میبریم جلوتر. به نظرم اومد که این فیلم، من چون شنیدم که فیلم کامل به زبان ترکیه و در واقع تو منطقه خوی در واقع آذربایجان ضبط شده و حالا اینم نکته جالبیه که حالا یه فیلم به زبان در واقع آذری و ترکی تولید شده و تو جشنواره امسال حضور داره. نکته جالب توجهش هم اینه که خانم نیکی کریمی که کارگردان این فیلم هستن تنها کارگردان زن حاضر در جشنواره امسال هستن، یعنی فقط یه فیلم داریم امسال که یه فیلم ساز خانم اون فیلم رو ساخته باشه و فهمی فیلم آتاباییه،
برخلاف سال پیش که
آره.
تعداد
فیلم سازهای خانم. البته یه نکته هم که هستش، حالا گفتم فیلم هایی که آذری زبان هستن، فیلم فیلم برادران ارک هم به زبان ترکیه، یعنی این هم فیلم پوسته فکر کنم اسمش،
بله.
که این فیلم هم به زبان ترکیه و این که میگم یه مقدار داره فضای جشنواره و فضای فیلم ها تغییر میکنه به لحاظ جغرافیایی و داریم نزدیک میشیم، این یکی از نقاط قوت این فیلم هستش. که حالا البته حالا فکر نمیکنم توی به دلیل همین مشکلی که ما داریم توی توزیع سالن های سینمایی، ای کاش این فرصت باشه برای این فیلم ها سالن های بیشتری باشه توی مناطقی که آذری زبان هستن و اونجا ما ببینیم که مردمی که به زبان خودشون فیلم ساخته شده بیان این فیلم رو ببینن. نکته‌ای که در مورد فیلم های قبلی و سنوات پیش ما میدیدیم، حتی فیلم تو گروه هنر تجربه نمایش داده میشد که تو هیچ سالونی مثلا توی شهرهایی مثل تبریز، اردبیل یا ارومیه نبودش. خب این خیلی واسه تاسفه. امیدوارم که یه فرصتی برای اکران این فیلم ها در زمان اکران عمومی فراهم باشه که این فیلم ها رو ببینن تو اون مناطق.
من یه سوالی الان اومد تو ذهنم، حالا یه خورده یعنی یه پرانتز باز میکنم اینجا. هر دو عزیز دو تا روزنامه یک دارید که حالا بخش فرهنگیش خیلی بخش فعالی. حالا روزانه فریختگان دو صفحه هم هست، شما یک صفحه هستید. برای ایام جشنواره شما ویژه‌نامه‌ای دارید یا نه با همین روال دو صفحه و حالا شما را هم یک صفحه ادامه میدید؟ معمولا روزنامه ها در ایام جشنواره حالا یه زمینه چهار صفحه‌ای یا صفحات ویژه‌ای از جشنواره رو پوشش میدن یا به همین روال؟
بهمن ما برای سرویس فرهنگی روزنامه و خبرگزاری یا بهاره، یعنی یه جور عیده برای ما، از این جهت که هم سوژه ها فراوونه هم تو حوزه سینما
عید که... البته با خونه تکونی سنگین دیگه، چون کار بچه های خبرنگار هم خیلی سنگین میشه. آره،
ولی اگرچه سخته و سختی هایی داره و خستگیش بیشتر هستش، ولی لذت بخشه از این جهت که یک جورایی شما هم سعیم هستید با به اون فضایی که قرار شکل بگیره و یک قدم جلوتر ببره عرصه فرهنگ و هنر رو توی کشور، نه تنها تو حوزه سینما بلکه تو حوزه تئاتر هستش، هنرهای تجسمی هستش و خب به شکل ملموس‌تر جشنواره فیلم فجر اقبال بیشتری از سوی مخاطب داره و بیشتر شنیده میشه، ولی خب ما رویدادهای فرهنگی زیادی توی بهمن ما داریم. با این وجود که ما جشنواره تئاتر فجر رو داریم و اونها رو هم پوشش میدیم توی سرویس فرهنگی روزنامه فریختگان، به شکل ویژه‌نامه‌ای هم داریم برای جشنواره فیلم فجر و هر روز جشنواره رو به شکل ویژه پوشش میدیم و با کارگردان‌ها و
در همین دو صفحه یا نه؟
بله بله در همین دو صفحه هستش.
یه زمینه چهار صفحه‌ای ورزشی دارید، من میگم اونو بذاریدش واسه سینماش بکنید. کارتون البته سنگین میشه ولی به نظرم
حالا باید بمون با دبیر ورزشی و سردبیر اون صحبت کنیم، خیلی هم فوتبالی و ورزشی هستم باید کنار بیان.
آقای سالمی شما چطور؟
ما هم روالمون تو جشنواره فجر اینجوریه که اون تک صفحه‌ای که در واقع به شکل صفحه فرهنگ و هنر روزنامه است در ایام جشنواره کامل صفحه سینمایی میشه. غیر از اون هم ما کنار اون در واقع همیشه سعی کردیم که یه سری پرونده‌های ویژه یه تک صفحه های در واقع جداگانه برای حالا یه سری سوژه ها یا فیلم های خاص‌تر جو احساس میکنیم که میشه بیشتر روشون مانور داد، بهشون کمک کرد برای دیده شدن و حالا در واقع میخوایم که ازشون حمایت بکنیم، اختصاص میدیم اون صفحه ثابتو که همیشه داریم در ایام جشنواره به شکل صفحه سینمایی. اما کنار اون معمولا روال همیشه بر این بوده که در طول هفته حداقل دو یا سه بار پیش می اومده که ما در واقع یک صفحه اضافه تر داشتیم که اختصاص به جشنواره فیلم فجر داشت و حالا به صورت ویژه تر رو فیلم ها و اینا کار کردیم، با کارگردان ها با عوامل گفتگو داشتیم. امیدوارم که امسال هم این شرایط پیش بیاد که بتونیم همین روند رو ادامه بدیم
انشالله. آقای احمدی شما میخواستید یه نکته راجبه باز فیلم ها بگید که من این
پرانتز رو باز کنم. یه فیلم بکنم حالا مجبور واقع شده در موردش صحبت نشد، روز بلوای آقای شعیبی هستش. آقای شعیبی فیلمساز مهمی هستش برای سینما ایران و توی آثار قبلیش نشون داده که به نسبت بازیگری دوچار یه مقدار تنوع داره، یعنی اینقدر که توی کارگردانی فیلمسازی تنوع داره شاید توی بازیگریش این تنوع رو نداشته باشه و نقش‌های قالبی برای خودش انتخاب میکنه یا انتخاب میکنن براش. روز بلوا هم قصه استاد دانشگاهی هستش، یک پرداخت متفاوتی داره به یک مسئله اجتماعی که در موضوع مفاسد اقتصادی هستش و یک غافلگیری داره که من ترجیح میدم در موردش صحبت نکنم. یعنی یکی از فیلم هایی هستش که اون شخصی که گرفتار مسئله فساد اقتصادی و اختلاس میشه شخص خاصی هستش و ممکنه که یکی از فیلم های پرحاشیه جشنواره باشه، اگه با وجود اینکه خود آقای شعیبی از حاشیه گریزان هستش. فیلم دیگه ای که حالا در موردش صحبت شده و خیلی هم مشتاق هستم ببینم با توجه به سابقه این فرد در فیلم کوتاه سازی و مستندسازی، فیلم آقای کارت هستش، محمد کارت، یکی از فیلمسازان جوان هستش که امسال اولین فیلم خودش رو با عنوان شنای پروانه ساخته و مضمون اجتماعی داره.
فقط یه بدشانسی بزرگی که آوردین که امروز روز آخرین فیلمیه که در جشنواره به نمایش
داره. آره، این خیلی مؤثر هستش توی پوشش رسانه‌ای، ولی خب سالن‌هایی که توی سالن‌های دیگه مثلا حالا چهارسو هستش اونا ممکنه که حالا منتقدین یا اهالی رسانه برن ببینن و زودتر در موردش نقد و نظر.
ولی تجربه نشون داده فیلم هایی که معمولا روز آخر جشنواره به نمایش در اومده نتونستن از فضای جشنواره اون بهره برداری تبلیغات لازم رو داشته باشن.
در نکته‌ای که در مورد فیلم فکر می‌کنم فیلم ماجرای نیمروز یه همچین اتفاقی افتاد
یا سیانور قبلش
اینجور شد. آقای رضوی خیلی تو این قضیه اسف کنم ضربه می‌خورد به لحاظ یکی دیگه از فیلم‌ها و فیلمسازان جوان که آره سال‌های قبل با فیلم عاشقانه‌ای که به مهاجران افغانستانی پرداخته بودند، برادران محمودی، این بار با فیلم مردن در آب مطهر اومدن روی جشنواره. یه خلاصه‌ای هستش، میشه از روی این خلاصه فهمید که قصه چی هستش، ولی در مورد چند تا جوان مهاجر افغانستانی هست که قصد رفتن به اروپا دارن. با توجه به فیلم قبلیشون که انتهای این مهاجرت به غرق شدن بوده، ممکنه حالا شما حدس بزنید که این فیلم هم یک تراژدی هستش از سوی برادران محمودی. حالا
آقای سالمی، شما راجع به این فیلم ها نکته‌ای